ماموریت ترامپ در قلب صحرا. اعتماد. مت پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. اهداف رئیس جمهوری آمریکا در خلیج فارس انعقاد سرمایه‌گذاری گزای کلان، عادی سازی روابط و مهار چین است. محمد رضا بابایی با هدف واکاوی ابعاد و اهداف سفر تاریخی دونالد ترامپ به پادشاهی‌های خلیج فارس، روزنامه اعتماد با عبدالرضا فرجیراد، استاد ژئوپلیتیک گفتگو داشته است. به باور فرجیراد، از آنجایی که ترامپ چهره معامله‌گر و معامله محور است، اولویتش در سفر به خلیج فارس جذب سرمایه و انعقاد قراردادهای بزرگ است تا بدین طریق بتواند دستاوردهای داخلیش را بدین طریق برجسته نماید. همزمان به باور این استاد ژئوپلیتیک، در کنار مقوله سرمایه‌گذاری گزای کلان دو جانبه، دو گزار تحقق فصل دوم عادی‌سازی روابط با اسرائیل در کنار سیاست مهار نفوذ چین در خاورمیانه با تکیه بر اهرم‌های اقتصادی و انرژی از دیگر اولویت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده است. ترامپ به سان دور اول ریاستش این بار نیز عربستان را به عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجیش انتخاب کرده است. به باور شما چرا پادشاهی‌های خلیج فارس بالاخص عربستان مقصد نخست رئیس جمهوری آمریکا است؟ و میزبانی ریاض از ترامپ در این باز زمانی چه نتایجی برای این کشور و منطقه به دنبال دارد؟ به طور طور استراتژی دونالد ترامپ در تعامل با اغلب کشورها بیشتر متأثر از رویکرد تجاری و اقتصادی صرف است. این قاعده صرفاً در رابطه با کشورهای خاورمیانه و به طور مشخص عربستان صدق نمی‌کند. با این وجود کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی جزء ثروتمندترین کشورهای جهان امروز محسوب می‌شوند که در سال‌های اخیر حجم ذخایر ارزیشان را به طور قابل توجهی افزایش دادند. آل در چنین شرایطی هدف ترامپ از سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه که نقطه شروع آن از عربستان آغاز می‌شود، علاوه بر جذب سرمایه‌های سعودی در بازارهای آمریکا، دستیابی به یک سری دستاورد سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی است. آیا سفر ترامپ به عربستان را می‌توان در قالب سیاست موازنه‌گرانه سنتی ایالات متحده در خاورمیانه تبیین کرد یا گامی است در راستای تعریف نظم جدید با محوریت ریاض آن هم در شرایطی که منطقه درگیره؟ مذاکرات تاریخی میان تهران و واشنگتن است. تعریف نظم جدید در منطقه مستلزم یک رویکرد استراتژیک و بلند مدت و استفاده از شخصیت‌های برجسته سیاسی و آکادمیک می‌باشد. اما در حقیقت ترامپ و تیمش رویکرد استراتژیک و بلند مدت به مسائل کلان سیاست خارجی ندارند. بالعکس، ترامپ بیشتر در حوزه مسائل سیاسی از رویکرد آنی و گذرا پیروی می‌کند که ضامن آینده سیاسیش باشد. سفر قریب الوقوع منطقه‌ای ترامپ با توجه به رویکرد اقتصادی او بیشتر با هدف جذب سرمایه از کشورهای عربی به داخل خاک آمریکاست. علاوه بر جذب سرمایه، یکی دیگر از اهداف اقتصادی ترامپ، اقناع کشورهای عربی منطقه برای انعقاد قراردادهای نظامی با آمریکا است و این مسئله در ایجاد هزاران شغل در این کشور مؤثر خواهد بود. اما در بعد سیاسی، دونالد ترامپ در صدد اقناع عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم است، زیرا در صورت عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل، بسیاری از کشورهای عربی اسلامی نیز برای پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب خواهند شد. سیاست بازدارندگی در برابر چین یکی دیگر از اهدافی است که دونالد ترامپ از خلال این سفر منطقه‌ای به دنبال آن است. از دوره ریاست جمهوری بارات اوباما تا امروز، دکترین مهار چین در دستور کار روسای جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. اهرام فشار انرژی یکی از ابزارهایی است که واشنگتن در صدد است تا از خلال آن رشد اقتصادی چین را محدود یا حداقل با چالش مواجه نماید. خصوصاً در شرایطی که بیش از نیمی از انرژی چین از طریق کشورهای منطقه خلیج فارس تأمین می شود. مسئله هسته‌ای ایران نیز می تواند یکی از اهداف سفر منطقه‌ای ترامپ باشد تا رئیس جمهوری از این طریق کشورهای عربی منطقه را اقناع نماید که واشنگتن توانست با اهرام فشار خود سیر و روند مذاکره را نیز به سود این بازیگران رقم بزند. در آستانه این سفر گمانه‌زنی درباره احتمال پیشرفت فرایند عادی سازی میان عربستان و اسرائیل افزایش یافته، بالاخص آن که میان آمریکا و حوثی‌ها فعلا توافقی حاصل شده، آیا این فرضیه قابل تأمل است و در این بستر پیشرفتی حاصل شده است؟ استراتژی ترامپ در مواجهه با حوثی‌های یمن ناکام ماند و نتوانست تغییری در رفتار این گروه ایجاد کند. هدف قرار دادن فرودگاه بن گوریون مصداقی بر صدق این مدعی است. اسرائیلی‌ها تصور می‌کردند بعد از رخدادهای ماه‌های اخیر در غزه، سوریه و لبنان، امنیت اسرائیل تضمین شد، اما حوثی‌ها اثبات کردند که اسرائیل راه درازی را برای رسیدن به امنیت در پیش دارد. امروز حوثی‌ها بخشی از نقش و وظایف حماس و حزب‌الله را بر دوش می‌کشند اما ناکامی و شکست استراتژی ایالات متحده و اسرائیل در مواجهه با حوثی‌ها در یمن حتی با وجود هدف قرار دادن زیرساخت‌های این گروه واشنگتن را بر آن داشت تا در سیاست خود در قبال یمن تجدید نظر نماید. لازم به ذکر است که عربستان و امارات متحده عربی رغبت چندانی به سرگیری درگیری‌ها در یمن ندارند، زیرا این رخداد می تواند جریان صادرات انرژی این دو کشور را به خطر بیندازد و این مسئله باعث شد تا ایالات متحده و حوثی‌های یمن به یک توافق شفاهی برای آتش بس دست یابند. البته نقش احتمالی و سازنده ایران را در آتش بس میان حوثی‌ها و آمریکایی‌ها نمی توان نادیده گرفت و در این میان سلطان نشین عمان نقش یک میانجی را میان طرف‌های گفتگو بازی کرد. نکته قابل تأمل این است که این توافق دو جانبه در آستانه دور چهارم رایزنی‌های میان تهران و واشنگتن و بدون در نظر گرفتن امنیت اسرائیل محقق شد و نگرانی‌های زیادی را میان مقامات اسرائیلی ایجاد کرد. از همین رو بنیامین نتانیاهو که از تصمیم ترامپ شوکه شده تلویحاً تأکید کرد که اسرائیل خودش باید به دنبال تأمین امنیت خود باشد. پیشتر سعودی‌ها برای عادی سازی روابط خود با تل‌آویو و شروطی را مطرح کردند و به شکلی برجسته از ایالات متحده خواستند تا تضمین‌های امنیتی قدرتمندی را در اختیارشان قرار دهد. به باور شما شروط پادشاهی توسط دولت آمریکا و فراتر از آن توسط کنگره تایید خواهد شد. در رابطه با تایید کنگره باید گفت که اغلب اعضای کنگره از جمهوری‌خواهان هستند و عملاً اخذ تایید کنگره تنها مسئله زمان است، نه بیشتر. اما در رابطه با عربستان، این کشور یک سری شروطی را برای عادی سازی روابط با اسرائیل در نظر دارد. شروطی چون پایان دادن به جنگ غزه، به رسمیت شناخته شدن راه حل دو دولت توسط اسرائیل، ارائه تضمین‌های امنیتی توسط آمریکا و مشارکت و حمایت آمریکا در پیشبرد برنامه هسته‌ای. در رابطه با شرط اول باید گفت که در شرایط کنونی عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل ممکن نیست، زیرا با واکنش منفی افکار عمومی جهان عرب مواجه خواهد شد و هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای ریاض به دنبال خواهد داشت. اما تحقیق این شرط مستلزم فشار سیاسی ایالات متحده به اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه است. در رابطه با این مسئله، گمان زنی در رسانه‌ها مبنی بر این مسئله مطرح شد که بعد از پایان جنگ غزه مناطق تحت اشغال ارتش اسرائیل توسط نیروهای آمریکایی اداره شود. اما مسئله پذیرفتن طرح دو دولت توسط اسرائیل در حال حاضر امر ممکنی نیست. کابینه نتانیاهو کابینه دستراستی است که اخیراً با دونالد ترامپ بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران و آینده جنگ در غزه دچار چالش‌ها و اختلاف نظر جدی شده است. بنابراین به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی توسط اسرائیل امری غیر ممکن تلقی می‌شود. با این وجود رویکار آمدن کابینه جدید در اسرائیل که رویکردش با دونالد ترامپ همسو باشد، می‌تواند این طرح را محقق و به انجام عمل بپوشاند. اما در رابطه با شروط سوم و چهارم باید خاطر نشان کرد که تحقق آنها بر اخذ و اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی میان طرفین منوط است. عربستان با سرمایه‌گذاری گزای کلان در ایالات متحده و ضمن انعقاد یک سری قراردادهای نظامی با این کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی با چین می‌تواند ایالات متحده را برای تحقق دو شرط آخر ترغیب نماید. سفر ترامپ به عربستان می‌تواند برای ترامپ به مسابقه یک فرصت سیاسی مهم تلقی شود تا ناکامی خود در جنگ طرفه و برقراری صلح در اوکراین را جبران نماید. اگر فرض را بر آن بگذاریم که عربستان در یک قدمی رسمی کردن فرایند عادی سازی رابطه‌اش با اسرائیل قرار دارد، آیا می توان گفت با رسانه‌ای شدن این خبر، خاورمیانه بار دیگر آبستن تنش‌های جدی تری خواهد شد؟ مسئله عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل در حال حاضر دور از انتظار است. اسرائیلی‌ها چنین تصور می‌کردند که بعد از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در سوریه و لبنان و غزه رخ داد، اسرائیل به یک قدرت بلا منازع در خاورمیانه تبدیل شده است، اما حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک این بازیگر خط بطلانی بر این ادعا کشید و این مسئله ممکن است در روند عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل خلل و وقف ایجاد نماید. در مقابل، سفر هفته گذشته احمد اشتر رئیس دولت موقت سوریه به پاریس و گمان زنی در باب تلاش سوریه برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل حاکی از این مسئله است که فرانسه به دنبال احیای جایگاه سنتی و تاریخی خود در سوریه و لبنان می باشد، اما با این تفاوت که این استراتژی را از طریق ترغیب حکومت جدید سوریه و دولت لبنان به عادی‌سازی روابط با اسرائیل دنبال می کند. در صورت پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم، لبنان نیز به این پیمان ملحق خواهد شد. اگرچه این اتفاق ممکن است با واکنش منفی حزب الله و حزب امل همراه شود، اما روی کار آمدن یک دولت غیر همسو با ایران و محور مقاومت ممکن است که طرح را عملی نماید. بخش دیگری از این سفر به تعاملات تجاری میان خانواده ترامپ و پادشاهی و سرمایه‌گذاری عربستان در ایالات متحده باز می‌گردد. به باور شما آیا ترامپ تلاش می‌کند با توسل به محرک‌های اقتصادی در کنار محرک‌های نظامی و امنیتی، ریاض را از محور روسیه و چین بلخص چین دور کنند؟ در رابطه با نقش و جایگاه روسیه در روابط خارجی با کشورهای عربی خلیج فارس و به طور اخص عربستان سعودی باید گفت که روابط میان ریاض و مسکو در سطحی نیست که نگرانی‌های واشنگتن را برانگیزد. در میان کشورهای عربی منطقه، روسیه بیشترین مناسبات را با امارات متحده عربی دارد، خصوصاً بعد از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه. امارات متحده عربی به یک مرکز امن و مطمئنی برای دور زدن تحریم‌های مسکو تبدیل شده است. ناگفته نماند که سطح روابط میان عربستان و روسیه در یک دهه اخیر گسترش یافته است که نمونه آن را میتوان در همکاری‌های مشترک ریاض و مسکو در اوپک پلاس مشاهده کرد که در تنظیم قیمت نفت با هم هماهنگ عمل می‌کردند. به طور تو روابط روسیه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هیچ خطر و تهدیدی را متوجه نقش و جایگاه ایالات متحده در منطقه نمی‌کند. واشنگتن بیشترین خطر را از جانب چین احساس می‌کند، کشوری با رشد اقتصادی بالا و نیروی انسانی قابل توجه و توانه را به رشد نظامی، روابط اقتصادی و سیاسی چین با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که از قضا از متحدان سنتی ایالات متحده نیز محسوب می‌شوند، می‌تواند جایگاه واشنگتن در منطقه را به چالش بکشد. از این بیشترین نگرانی آمریکا از نفوذ فزاینده چین است تا کنشگری‌های نسبتاً محدود روسیه در منطقه خلیج فارس. در این میان یکی از اهداف رایزنی‌های بین تهران و واشنگتن مسئله مهار چین توسط آمریکا می‌باشد. همانطور که در پاسخ به سؤال دوم ذکر شد، یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به کشورهای عربی منطقه اقناع این کشورها برای بازنگری در روابطشان با پکن است تا در صورت حمله نظامی چین به تایوان، ایالات متحده از طریق متحدان سنتی عربی خود در منطقه بتواند از صادرات انرژی به این کشور به عنوان یک اهرم فشار علیه پکن استفاده نماید. حتی در درگیری و تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان، ایالات متحده تضعیف پاکستان را مقدمه‌ای مهم برای تضعیف مسیرها و کریدورهای تجاری چین می‌داند. اسلام‌آباد از متحدان سنتی و دهلی نو از رقبای دیرین پکن محسوب می‌شود. ایالات متحده در گذشته نیز برای مهار کلان پروژه کمربند و راه چین از طرح کریدور عرب مدیترانه حمایت کرد که هند را از طریق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به بازارهای اروپایی می‌رساند. گروهی بر این باورند که پرونده هسته‌ای ایران در کانون رایزنی‌های مقام‌های سعودی و آمریکایی قرار دارد، با توجه به بهبود روابط ایران و عربستان، آیا پادشاهی قادر است در باب تنش‌های تهران و واشنگتن نقش میانجی نسبی را ایفا کند؟ بلخص آنکه به باور مقام‌های سعودی هر گونه رویارویی در منطقه می‌تواند بهایی هنگفت بر برنامه‌های اقتصادی کلان این بازیگر، بلخص برنامه چشم‌اندازی 2030 تحمیل کند. در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی و عربستان سعودی کنشگری بیشتری را در مقایسه با دیگر بازیگران عربی در منطقه ایفا می‌کنند. در یک دهه گذشته، ریاض و ابوظبی از توافق میان تهران و واشنگتن نگران بودند و این رخداد را خطری جدی برای مصالح و منافع ژئوپلیتیکی خود در منطقه تعریف می‌کردند. اما در حال حاضر با روی کار آمدن نخبگان سیاسی جدید در عربستان و رونمایی از سند چشم‌انداز 2030 جنبه و بعد رقابت نظامی صرف تبدیل به رقابت‌های اقتصادی و تجاری شد. در این فضای سیاسی جدید، هر گونه تشدید تنش و منازعه در منطقه می‌تواند باعث خروج جریان ثروت و سرمایه از این کشورها شود. از این رو، عربستان سعودی توافق میان ایران و آمریکا را فرصتی برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه می‌داند. زیرا در صورت رویارویی احتمالی میان تهران و واشنگتن، دامنه این جنگ به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز تسری پیدا خواهد کرد. با این وجود، عربستان نگاه محتاطانه‌ای به توافق میان ایران و آمریکا دارد و از عادی سازی در روابط تهران و واشنگتن احساس خطر می‌کند، زیرا این تحول بستر مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم می‌کند و به تبع آن نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئوواکنومی ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت و نقش و جایگاه منطقه عربستان و دیگر کشورهای عربی تقلید خواهد یافت.